939-47-79. آقا محسن جعفری از ورامین گفتن که من واقعا چند وقته که بیشتر چی؟ آقا محسن یه بار دیگه پیامتون میفرستی در ارتباط با برق یه مقدار پس و پیش ارسال شده، من خیلی نفهمیدم. آره یه بار دیگه لطفا پیامت رو ارسال کن، ممنون میشم. بابا یونس از قرچک نوشته سلام و صبح بخیر، خیلی مخلصیم. 916-81-35 هم همراهمون هستن، ممنونم از شما. کابه پاکانزاده عزیزم از پرند گفته که من هر سال هزینه پرداخت برق این قبض برقم رایگان واسم میفته، چون هر کاری که انجام میدم، یعنی هر کاری که لازمه رو انجام میدم تا درست مصرف بکنم. خیلی هم عالی. آره این حتی به جیبمون هم کمک میکنه، مثل کابه پاکانزاد. شما اگر جزء مشترکان خوش مصرف باشید در شبکه مدیریت برق، در شبکه توزیع برق، بهتون پاداش میدن، پاداش مصرف بهتون میدن، مثل کاوه عزیز قبضتون رایگان میشه. اینم یه نکته مثبت دیگه است. آره کاوه جان دمت گرم. برای بچه های منطقه 2 شهرداری تهران، عزیزانی که در اون منطقه ساکن هستن یا محل کارشون اونجا هست یا خلاصه رفت آمد در اون منطقه زیاد دارن، اگر نکته‌ای دارید، اگر میخواید تشکری کنید، اگر انتقادی دارید، اگر سوالی دارید از شهردار منطقه 2، علیرضا خان محمدی گزارشگر ما اونجا هستن امروز، قراره با شهردار صحبت کنن. آقای محمدی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم آقای میرانفر به شما، شنوندگان ارجمند، هموطنان گرامی، سرخیزانی که الان بیدارن و صدای ما رو میشنون در بوستانها و فضاهای سبز شهر ما. هوا عالی عالی است آقای میرانفر. میگن اردیبهشت ماه گل خودنمایی گله،
انصافا آره،
که در بوستانها دارن میتونن از این فضا خدا رو شکر کنین. من داشتم فکر میکردم 25 و 6 اردیبهشت ما هنوز ما روی کوههای البرز برف داریم،
خدا رو شکر.
نعمتیه.
نه انصافا خیلی چیز مهمی هم هستش.
و اما همونطور که شما اشاره فرمودید، مخاطب اینا رو توصیه بکنم که در رخت خوابن این بر اون بر میکنه بلند شدن از هوا استفاده کنن.
نه بیدارن همه آقا محمدی، بیدار شدن.
اونایی که در منطقه 2 هستن ان شاءالله بیدارتر بشن. ما امروز در خدمت های دکتر صالحی شهردار محترم منطقه 2 خواهیم بود. 3094 در اختیارشون، اگر به تعبیر شما صحبت دارن، نقدی دارن، میتونن با شهردار مستقیما همین
یه دونه همین الان اومد جالبم هستش الله من بخونم. آقا مجید جهانی گفتن که من ساکن خیابان علامم، فقط خواستم از شهردار محترم تشکر بکنم، راضی ام مثل این که از اقدامات.
ای کاش که به خود شهردار میگو، شهردار همه نرسیده. من در خدمتتون خواهم بودم میرفتم. اجازه بفرمایید که وارد اتاق بشیم تا چند دقیقه دیگه ان شاءالله در خدمتتون.
بسیار عالی، ما مجدد با شما ارتباط میگیریم. فعلا خداحافظ.
یا علی مداد.
آقا محسن جعفری از ورامین گفته که من واقعا چند وقت درست از برق استفاده میکنم، خدا خیر بده به شما، دم شما گرم آقا محسن. هممون باید این کار رو انجام بدیم واقعا، اگر میخواییم بدون مشکل تابستان رو پشت سر بذاریم، در هیچ نقطه ای از کشور خاموشی نداشته باشیم، هممون باید الگوی مصرف رو اصلاح بکنیم، درست مصرف بکنیم. و آقا محسن هم این کار رو انجام. آقا محسن چی کار میکنی؟ اینم بگو بهمون. این درست استفاده کردنه که نوشتی دقیقا یعنی چی؟ مثلا لامپ کم مصرف استفاده میکنی؟ تنظیم دمای محیط رو انجام میدی؟ راهکارت هم بگو که ما یاد بگیریم. علی کاروان مرندی نوشته که سلام آقای مهران فر، صبح بخیر. صبح شما هم بخیر. گفتن که صرفه‌جویی در مصرف برق و اصلاح الگوی مصرف کمک به دولت محسوب میشه و بیایید که با مشارکت در این امر خداپسندانه دولت و البته نیروهای مسلح کشورمون رو در میدان یاری بکنیم. این موضوع در همه بخشا تاثیرگذار هستش. با کمال تشکر از شما، کاملا درست علی آقا. هر چقدر که در بحث مدیریت مصرف انرژی ما تلاش بکنیم و بکوشیم، در همه زمینه‌ها نتیجه‌شو می‌بینه کشور در همه ابعاد. خیلی سپاسگزارم که ما رو میشنوین. 26 اردیبهشت ماه هست و از همین امروز ما هفته جمعیت و جوانی جمعیت رو داریم در تقویممون. در ارتباط با همین موضوع هم قراره که گفتگو داشته باشیم همین اول صبح با آقای دکتر حسین مروتی، کارشناس جوانی جمعیت، که قراره چند دقیقه رو در کنار ما باشن. آقای دکتر سلام، صبح بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم. وقت شما و شنوندگان محترم خیلی
در خدمتم. خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر، بحث جوانی جمعیت، اول از این موضوع شروع بکنیم. چرا انقدر تأکید میشه روی این که آقا جوانی جمعیت مهمه؟ پنجره جمعیتی اگر بسته بشه دیگه جبران کردنش سخت میشه. اصلا این پنجره جمعیتی چی آقای دکتر؟ اینو واسه ما تعریف بکنید که میگن آقا نذارید از دست بره، باید کاری بکنیم که از این پنجره جمعیتی بتونیم حداکثر استفاده رو بکنیم.
ببینید، یکی از مهمترین نکات که پیرامون جمعیت مطرح هست بحث ساختار سنی جمعیت هست و بر موضوع هرم سنی. کشورهای مختلف دنیا تا الان جمعیتشون پیر شده و رو به پیری رفته. متاسفانه یکی از کشورهایی که جمعیتش داره پیر میشه کشور عزیزمون ایرانه. دلیل اصلی پیر شدن جمعیت کشورها معمولا کاهش شدید نرخ باروری هست، یعنی تعداد بچه‌ای که خانواده ها به دنیا میارن و به قولی خیلی کم شده، خیلی کم شده در بازه زمانی کوتاهی هم این اتفاق افتاده. مادران ایرانی که تو دهه 60 و دهه 50 و سالهای قبل از اون بیش از 6 بچه به طور متوسط به دنیا می آوردن، الان کمتر از 2 بچه به دنیا می آورند و یعنی پدر مادر خودشون رو هم جبران نمی کنن. خب این اتفاق تو بازه بسیار کوتاهی هم رخ داده. اگر کاهش از 6 بچه به 2 بچه مثلا توی فرانسه 300 سال طول کشیده، توی ایران ظرف 2 دهه این اتفاق افتاده، کمتر از 2 دهه این اتفاق افتاده و این باعث سالخوردگی شدید جمعیت کشور میشه. دو تا تفاوت عمده داریم ما با کشورهایی که تا الان پیر شدن. یک این که تا الان هر کشوری پیر شده کشور توسعه یافته بوده، یعنی یک اقتصاد قدرتمندی داشتن، به واسطه اون اقتصاد قدرتمند تونستن مدیریت بکنن، تونستن از پس هزینه های فوق‌العاده سالمندی جمعیت و پیری جمعیت بر بیان. ولی ما متاسفانه پیش از توسعه یافتگی، پیش از اینکه یک اقتصاد قدرتمند بشیم، در مدت زمان کوتاه و با سرعت فوق‌العاده زیاد در جمعیتمون پیر میشه. تفاوت عمده ای که باز ما داریم با کشورهایی که تا الان پیر شدن اینه که ما با سرعت بسیار زیاد در جمعیتمون پیر میشیم، یعنی با همون شیبی که سقوط کرد نرخ باروری ما، با همون سرعت داره جمعیتمون پیر میشه و این اصلا امکان این که برای جمعیت پیر آیندهمون تدارک ببینیم ما از ما میگیره. الان یک نفر از هر 10 نفر اینو بالای 60 سال سن داره و به زودی چه بسا ظرف 2 الی 3 دهه آینده از هر 4 ایرانی یک نفر بالای 60 سال سن خواهد داشت. یعنی این اتفاقی که داره میفته اتفاق فوق‌العاده ای هست و ما متاسفانه نه برای پیشگیری ازش، نه برای اون آینده‌ای که ممکن اون پیش بیاد، هنوز تدارک لازم رو ندیدیم.
آقای دکتر، خود شما فکر میکنید که چقدر از بحث جوانی جمعیت و تمایل خانواده ها به فرزنددار شدن چقدرش فرهنگی هست، چقدر اقتصادی؟ چند درصد هر کدوم تأثیر گذار هستن طبق تجربه خود شما و مطالعات خود شما؟ یعنی ما اول باید مسئله فرهنگی رو حل بکنیم یا نه اول مسئله اقتصادی باید اساسی حل بشه و بستر اقتصادی کاملا فراهم بشه؟
باید موضوع اقتصاد و موضوع فرهنگ اولا تا حدودی در هم تنیده هستن، زیاد قابل تفکیک هم نیستن. خب
درست.
و مثلا ما به واسطه تدارک دیدن مشوق‌های اقتصادی میتونیم فرهنگی رو تغییر بدیم، یعنی اگر لازم باشه میتونیم با از طریق مشوق اقتصادی یک فرهنگ رو تغییر بدیم. خب این نشون میده که اقتصاد و فرهنگ در هم تنیده هستن تا حدودی و زیاد قابل تفکیک نیست. اما شواهد متعدد نشون میده که یک ریشه اصلی مسئله فرهنگه. خب الان فرزندآوری مثلا در بالا شهر تهران بیشتر هست یا در پایین شهر؟ خب این سوالی که وجود داره دیگه، که اون کسی که وضع اقتصادی بهتری داره لزوما آیا فرزندآوری بیشتری داره؟
من خاطرم هست که
همین الان این موضوع اگر در از هر بعد جغرافیایی که شما فکر بکنید میشه این قضیه رو اثبات کرد. ما بیشترین درآمد سرانه رو توی استانهای کشورمون گیلان و مازندران دارن و کمترین میزان فرزندآوری برای همون دو استانه گیلان و مازندران و بیشترین میزان فرزندآوری برای محرومترین استان کشورمونه که سیستان و بلوچستان باشه. اروپا الان مشکل جمعیت داره ولی آفریقا زیاد بچه میارن. میخوام یا لزومن وضع اقتصادی بهتر منجر به فرزندآوری بیشتر نمیشه، هرچند حکومت ها موظفن تأکید میکنن موظفن که اگر خانوادهی خاص فرزند بیشتر بیاره حمایت بکنن. یه موضوع مجزاییه. خب
بله.
و این موضوعی هست که باید مد نظر داشت، یعنی ما تا مسئله فرهنگیمون حل نشه هر چقدر که وضع اقتصادی مردم خوب بشه و امیدواریم که اتفاق بیفته
انشالله
لزومن به فرزندآوری بیشتر منجر نمیشه. من خاطرم هست که جلسه ای رفته بودم برای کارمندای خانم شهرداری تهران صحبت میکردم پیرامون موضوع جمعیت. خب مثل اینکه همه مینالیم از شرایط اقتصادی، اونها هم ناراحت بودن. من ازشون یه سوال پرسیدم، البته این ماجرا مال نزدیک 10-15 سال قبل، ازشون یه سوال پرسیدم، گفتم که یه سوال میپرسم خانم محترم منصفانه پاسخ بدید. گفتم اگر یکی دو تا بچه دارید و دیگه گفتید بس اون دیگه نمیخوایم، فرض بگیرید که توی یک قرعه کشی مثلا بانک شرکت کردید و برنده خوشبخت 300 میلیون تومان پول نقد شدید. اون زمان با 300 تومان یه خونه خوب میدادن.
پول خوبی بود. بله.
آره یه مثلا دیگه واقعا بی‌ارزش شده تقریبا. گفتم فرض بگیرید که این 300 میلیون تومان رو بردید توی قرعه کشی بانک، گفتم حالا کدومتون به این فکر میکنید که میتونید یه بچه اضافه کنید؟ خب میتونید، چون قبلش گفته بودید یکی دانی و دوتا هم بس.
بله بله.
یه پول خوبی وارد زندگیتون شده، حالا به این واسطه آیا میخواید بچه بیارید؟
درست.
بس همه به فکر فرو رفتن. یه خانمی از اون انتهای گفت به ما یه میلیارد هم بدن دیگه بچه نمیاریم. چرا؟ چون تعداد بچه‌شون مشخصه.
فرهنگی هستش.
آره بله. چون تعداد بچه‌شون مشخصه. من بهشون گفتم شما اگر این مثلا شرکت سوم واردار بشید، اولین کسی که ملامتتون میکنه مادرتونه، همونی که مثلا ممکنه 5-6 تا هم اوورده باشه.
درست.
یا اولین کسی که به شما مترک میندازه خواهرتونه، تیکه میندازه شما دوستتون هست و این فشار اجتماعی وجود داره برای فرزند دوم به بعد.
آقای دکتر در حد 20-30 ثانیه به عنوان جمع‌بندی بفرمایید.
بله چشم. و خروجی این طرز تفکر هم تنها ما در سن سالمندی خواهد بود.
درست.
نسل گذشته که 5-6 فرزند داشتن و در سنین پیری این بچه‌ها کمک می‌کردن، مراقبت می‌کردن، به داد افراد سالمند می‌رسیدن. ما در آینده با این شیوه فرزند با یکی دو بچه با احتمال زیاد روانه خانه سالمندان خواهیم شد که این البته زمانه خوشبینانه هست و اگر اوضاع اقتصادیمون خراب باشه، اگر
بله
جامعه تدارک لازم دیده ندیده باشه، ما دوچار سناریوهای بدبینانه تری
که
بشیم که سناریوی خانه سالمند مقابل چیز خوبی بسازیم.
بسیار ممنون از توضیحات شما آقای
رفیق
حسین مروتی، کارشناس جوانی جمعیت. با هاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. متشکرم.
خب خدمت شما عرض کردم که آقای محمدی همکار گزارشگرمون قرار در شهرداری منطقه 2 پایتخت حضور داشته باشن و با شهردار منطقه صحبت بکنن. الان دیگه فکر میکنم ارتباط میسر باشه. آقای محمدی سلام مجدد به شما.
ممنون سپاسگزارم جناب مرافر. بله بالاخره رسید آقای دکتر سالی شهردار محترم منطقه 2. یکی از اقدام من خیلی سریع بگم، اقدامات خوبی که ما شنیدیم و خیلی هم بازتاب داشت، بحث احداث بوستان برای شهدای مینابه، از این شروع میکنیم. نکته دوم در جنگ منطقه 2 چه کرده و 3 پروژه های عالی. خلاصه گفتم که وقت بیشتر دست اختیار جناب آقای دکتر باشه. صبح شما بخیر آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان خوب برنامه‌تون.
صبح نو تهران نو.
صبح نو تهران نو. آرزوی هفته خوب پر از خیر و برکتی دارم برای همه مردم ایران.
اما مینا
عرض کنم که خب در واقع واقعا موضوع حادثه مینا یک حادثه بسیار غم انگیزی بود برای دنیا، یعنی الان دیگه فقط حادثه مینا مختص ایران استان هرمزگان شهر مینا نیست، مال همه دنیاست. همه دنیا از خبرنگار بی بی سی همین دیشب ترامپ رو به محکمه برد در مورد حادثه مینا و او رو عصبانی کرد. نشون میده که رئیس جمهور آمریکا هنوز هم نتونسته پاسخ قانع کننده که پیدا نخواهد کرد، حتی نتونسته توجیه هم نتونست حتی بکنه این حادثه رو. و خب این نیاز هست که ما از این فضا برای اثبات مظلومیتمون، برای اثبات حقانیتمون استفاده کنیم. پیشنهاد این که یکی از فضاهای شهر تهران به نام شهدای دانش آموز میناب نامگذاری بشه در جلسه شورای اسلامی شهر تهران برقرار شد و پیشنهاد منطقه 2 در خصوص نامگذاری بوستانی که قبلا به نام 13 هکتاری بود و بخشی از مسیر
بزرگم هست.
بله بله مقیاسش بزرگه، مهمتر از اون جانمایی مناسبش هست، چون بزرگ در واقع این پارک در بر بزرگراه شهید همت حد فاصل بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا یادگار امام هست. قطعا اتفاقاتی که درش میتونه رخ بده میتونه مقیاس شهری، فراشهری و کشوری رو پیدا کنه، حتی بین المللی، چون مجاورت داره با مجموعه برج میلاد و برنامه ریزی هایی که انجام شده. زنده نگه داشتن نام و یاد همه شهدا، بلخص شهدای دانش آموز میناب و در واقع معلمان عزیز اونها خواهد بود. انشالله برنامه‌ریزی خوبی برای این کار انجام شده و انشالله به تدریج مردم ظهور و بروز این اتفاقات رو خواهند دید و ما استمداد می‌جوییم از خون پاک همه شهدا، بلخص شهدای مظلوم مینا و دانش آموزان شهید، برای اینکه این محدوده رو بیش از پیش ارتقا بدیم و خدمتگزاری بهتری انجام.
من فکر میکنم این یک وظیفه بود که ما هم بتونیم از طریق رادیو تهران این موضوع مهم رو بتونیم بازتاب داشته باشیم. آقای دکتر در جنگ خلاصه به این بگو، میخوام یه سال دیگه هم داشته باشم.
عرضم خدمت شما که خب در جنگ رمضان منطقه 2 مورد اصابت حملات در واقع دشمن صهیونی امریکایی قرار گرفت و شهدای مظلومی رو تقدیم کرد و همچنین آسیب‌های دید، زخم خورد و تقریبا از نظر تعداد واحدهایی که آسیب از جزئی تا کلی دیدند دومین منطقه شهر تهران هست به واسطه وسعتش و اصابت‌ها.
چه کردیم
در خصوص کارهایی که تا به امروز انجام شده؟ اسکان اضطراری در واقع آسیب دیدگان که خانه هاشون رو از دست دادن الحمدلله به طور کامل انجام شد. بازسازی آسیب های جزئی تقریبا تکمیل شده و ما در حال لکه گیری هستیم. و در مورد آسیب هایی که در سطح متوسط دیوارها فرو ریخته و اینها، این هم در واقع به سرعت خوبی در حال تکمیل هست و انشاءالله ظرف 10 روز نهایت 20 روز آینده اونها هم تکمیل میشه، تحویل شهروندان خواهد شد. اون بخشی هم که نیاز به نوسازی دارد با استفاده از تجربه جنگ 12 روزه به سرعت شروع کردیم و پیش خواهیم رفت و انشاءالله اون بخش رو هم تعیین تکلیف خواهیم کرد. در کنار اون موضوع در واقع هدیه شهردار تهران هم برای شهروندان تقدیم شده و مابقی هم تقدیم خواهد شد.
هدیه چه خواهد بود؟
در واقع یک بن کارت رفاه در واقع رفاه خواهد بود، به علاوه یه مقداری هم بن شهروند برای اینکه زندگی اولیه فقط برقرار بشه تا انشالله خدمات نهایی که زندگی رو کامل تقدیم شهروندان.
ودیعه چی شد آقای بندز؟
ودیعه هم در واقع منابعش کامل تامین شده، به تدریج شهروندان در حال تحویل ودیعه های مسکن هستند و مهم این هست که بتونن منازلشون رو انتخاب کنن و ما ودیعه ها رو در اختیارشون قرار میدیم برای اینکه انشاءالله اون اسکان موقتشون هم کامل بشه.
آقای محمدی عزیز، یه سوال مردمی هم من بپرسم از آقای صالحی شهردار محترم که سلام میکنم بهشون.
سلام علیکم،
مخلصیم، خسته نباشید. 912-3016 از شنوندگانمون گفتن که با عرض سلام و تشکر از آقای صالحی شهردار محترم منطقه 2، زمین متروکه‌ای تقاطع کوچه دوم شرقی یا کوچه حیدرنیا و خیابان باغ، اینجوری که نوشتن، واقع در بلوار محمد علی کشاورز، استاد کشاورز، شده محل تجمع معتادان متجاهر و سگهای خیابانی. این رو چه برنامه‌ای داره واسه شهرداری منطقه؟
عرض خدمت شما که در واقع اینجا یک زمین متعلق به در واقع یک مجموعه اوقافی هستش، متصرفی داره که در واقع مذاکره شده که تعیین تکلیف کنه بحث مالکیتش رو، که انشالله ما اون عرصه رو بتونیم تعیین تکلیف بهره برداری کنیم. حتما نظارت خواهد شد، این بخش حتما کنترل خواهد شد که این آسیب ها رفع و رجوع بشه، ولی در حال حاضر مالکی داره که در واقع وظیفه اصلی اوست. اگر کوتاهی کنه حتما ما جبران خواهیم کرد و این تذکر شهروند رو به دیه منت حتما جبران خواهیم.
آقای دکتر، 2 دقیقه فرصت داریم، پروژه‌های شاخص برای برو 2 دقیقه.
عرض کنم که در واقع مهمترین پروژه هایی که انشاءالله امسال برنامه‌ریزی شد تقدیم شهروندان بشه، فاز 2 اکوپارک فرهزاد خواهد بود. توسعه مسیر سرزمین،
همون جایی که من یادم شهردار به من گفت به مردم بگین که به شمال دارم به تهران میگم دیگه، درسته؟
من همینطوره، دیگه پنجشنبه اتوبوس های شهروندان میومد پیاده میکرد و مردم از فاز 1ش بهره برداری میکردن. ما این قول رو میدیم که انشالله فاز 2 رو هم به زودی تحویل بدیم. موضوع توسعه مسیر سرزندگی به عنوان یکی از دستاوردهای این دوره از مدیریت
شهری،
این 47 کیلومتره ولی قرار است به اون حدود 100 کیلومتر دیگه هم اضافه بشه و مناطق 5 و 22 و 6 و 3 هم به این در واقع مسیر اضافه خواهند شد و این هم اتفاق خوبی خواهد بود. در کنار اون توسعه مسیرهای دسترسی، اعم از در واقع تقاطع شیخ فضل الله نوری با شهید چوب تراش، تقاطع ستارخان و تقاطع یادگار امام با بزرگراه نیایش آیت الله هاشمی رو هم تکمیلش رو خواهیم داشت. در کنار اون موضوع ساماندهی روددره اوین درکه هم شهروندان دارن میبینن در واقع ساخت و سازهای موجودش رو که برای ساماندهی این روددره در حال جریان هست. همه اینها در واقع در کنار توسعه خطوط مترو و حمل و نقل عمومی میتونه دستاوردهایی باشه که به شهروندان اجازه بده که زندگی بهتری داشته باشه.
خیلی متشکرم از آقای دکتر صالحی، جان کلام و شعار همیشگی من میگم هر که به مردم خدمت میکنه خداوند معید و موفقش بداره و جایی نوشته میشود. مدیر، مسئول، نمیدونم کجا هستی، خدمت به مردم اولین ویژگیش اینه وجدان خودت راحته. کس میکنی وقتی ببینی یه اقدامی در شهر کردی و یادگاری باقیات صالحات
کاملا درست.
آقای مهرانفر خیلی متشکرم،
خیلی سپاسگزارم از گزارش خوب شما. آقای محمدی عزیز، از دکتر صالحی هم تشکر میکنیم و با هر دو عزیز خداحافظی میکنم. بریم سراغ استدیو صدای شهر رادیو تهران.
صدای شهر.
صبحتون بخیر همشهریان عزیز تهرانی. 7:25 دقیقه است و با یک بخش 5 دقیقه دیگه از صدای شهر در خدمت شما هستیم.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
موضوع برنامه ضرورت ایمنسازی ساختمان‌ها در مقابله با مخاطرات شهری و بحران هاست. نگاه شما به عنوان یک شهروند به این موضوع چیه؟
ببینید، صنعت ساختمان خب پیشرفت خیلی زیادی داشته، صنعت ساختمان سازی، و الان مقاوم سازی ساختمان ها باید خیلی بیشتر باشه. مهندس ناظر و پیمانکارایی که توی ساختمان کار میکنن باید خیلی نسبت به ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها اهمیت بدن. حالا بر اثر در واقع سیل، زلزله یا جنگ، ساختمان با هر تکونی، با هر چیزی فرو نریزه. خب سازه های بتونی توی ساختمان خیلی مهمه، از طرف اگر گرون باشه راهکارهای بسه. ما مهندسین خیلی خوبی داریم توی بحث در واقع ساخت و ساز و عمران شهرها، تو بحث شهرسازی، که میتونن از اینها حتی تو آپارتمان ها، توی برج ها استفاده بکنن. و اینکه اون ساختمان، اون آپارتمان، اون برج مجهز به در واقع سیستم های ایمنی دفاعی باشه، حداقلش سیستم اطفای حریقه، یعنی هر ساختمان باید داشته باشه یه فایر باکس داشته باشه که بتونه استفاده بکنه در مواقع لزوم، جوری طراحی بشه که حالا اتاق برقشون یا چیزی اگر حادثه‌ای پیش اومد قطع بشه و اون برق در واقع ژنراتورشون فعال بشه، بتونن وجود پله‌های اضطراری، راه فرار برای ساختمان‌ها، حتی وجود تهویه‌هایی که توی ساختمان هست. اینا خیلی مواردی هستش که باید مهندسین ساختمان‌سازی در واقع بهش اهمیت بدن.
خیلی ممنونم، متشکرم سرکار خانم. خیلی کامل و جامع و شفاف گفتید. دیگه سوالی نمیمونه. از شما تشکر بکنیم. خدا نگهدارش.
خدا نگهدار.
اینجا استدیو صدای شهر. بله همشهریان گرامی، گزارش همکارم خانم مصطفی رو شنیدید. نکات بسیار خوبی در صحبت‌های این همشهری عزیزمون وجود داشت، در اینکه به هر حال مهندسین شهرسازی ما دانش فنی بسیار بالایی دارند واقعا شکی نیست. اما آیا تمام ایمنسازی ساختمان‌ها خلاصه میشه در اینکه آیا مهندسین ما این دانش فنی رو دارند یا نه؟ آیا توجه لازم از طرف مهندسین شهرسازی فقط در واقع متضمن این هست که ساختمان ها در مقابله با مخاطرات شهری و بحران ها ایمن میشند، یا نکات دیگری هم وجود داره که ما منتظریم از شما بشنویم؟ 88-82-301 مثل همیشه در خدمت شماست. اما یک خبر، این که مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به ورود 66 دستگاه اتوبوس دو کابین چینی به گمرک گفته همه قراردادهای خرید اتوبوس برای تحویل ناوگان تا پایان شهریور ماه سال جاری پیگیری میشه. مهدی علیزاده در خصوص قراردادهای خرید اتوبوس هم اعلام کرده کل قرارداد اتوبوس‌های دو کابین چینی 400 دستگاهه که 35 دستگاهمون فعال شده و 66 دستگاه در گمرک هستند. علیزاده گفته بر اساس برنامه جامع شهرداری تهران تا پایان سال 1406 تمامی اتوبوس‌های فرسوده از رده خارج شده و با ناوگان نو و استاندارد جایگزین خواهند شد. ۸۸-۸۲-۳۰۱ در خدمت شماست. بخش بعدی صدای شهر 7:55 دقیقه.
اینجا صبح نو، تهران نو.